برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای داریوش شایگان، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر، 3 ژوئن 1989 واشنگتن دی سی. آقای شایگان اجازه بدید با یک مختصری از سابقه خانوادگی و تحصیلیتون شروع بکنیم. بفرمایید.
والا سابقه خانوادگی که خونه ما خونه قاراش میشه، برای اینکه چندی زمون صحبت میکردم. پدرم اهل آذربایجان بود، خدایاموز. مادرم هنوز در قید حیات اهل گرجستان، متو گرجی که اهل باتون بود، یعنی نزدیک مرز عثمانی. این است که مادرم سه زبون رو حرف می‌زد: زبون گرجی که زبون مادرش بود، روسی چون زبون فرهنگی اونا بود، و عثمانی چون نزدیک مرز بود و مسلمان. در خونه ما پدرم ترکی آذری حرف می‌زد، مادرم ترکی عثمانی حرف می‌زد. ما یه پرستار روسی داشتیم، بعد کلفت و نوکرم که فارسی حرف می‌زدن. اصلا با سه چهار تا زبون رو همینطوری یاد گرفتیم.
زبون اولتون کدوم بود؟
فارسی.
فارسی زبون.
از اول من به فارسی غریزی علاقمند بودم و مدرسه هم که می‌رفتم طبیعتا مدرسه فرانسه بود، سنلوی می‌رفتم.
این در تهران بودم؟
این در تهران. در تهران متولد شدم، در کوی سپهسالار. بعد در دو سالگی پدرم یه ساختمون می‌کرد در خیابان کوچه تلگرافخانه، چهارراه سیدعلی، روبروی مسجد قائم. تمام دوران کودکی من اونجا گذشت. به مدرسه شبانه‌روزی فرانسه می‌رفتم، اونجا هم خب فارسی می‌خوندم و یه معلم فارسی در خونه‌ام داشتم. و سنلوی هم اگر یادتون باشه، نمی‌دونم بدونی ندونین، توسط کشیش‌های لازاریست اداره می‌شد. این است که من از کودکی فرانسه رو یاد گرفتم. ولی در ضمن تو خونه معلم انگلیسی هم داشتم. بعدم پرستار روسی داشتم. مثل که من بچگی روسی خوب حرف می‌زدم و چون مادرم گرجی بود، با روس‌های سفیدم خیلی خونه ما میمدن میرفتم قفقاز. این است که خیلی محیط بین المللی بود.
وقت از تحصیلات عالیتون تشریف بردین اروپا؟
بعد از در 15 سالگی رفتم به انگلیس شبان روزی. در حدود یک سال و نیم در یک پابلیک سکول بودم، پابلیک سکول سر انگلیسی در لیدر هید به اسم بردینگم کالج.
بدینگم
کالج. بله. بعد اونجا جی سی، بعد از اونجا دیگه نموندم، چون این سربازخونه بود و ما هم عادت به این دیسیپلین نداشتیم، ولی خب مفید بود. یه سال نیم که اونجا بودم، بعد رفتم به کینگستون در تکنیکال کالج کینگستون. اونجا جی سی رو گذروندم، جنرال سرتیفیکیت اف ادویکیشن، در رشته بیشتر علوم، چون می‌خواستم طب بخونم. ولی از بچگی به ادبیات و به زبون علاقمند بودم. به همون موقع هم که انگلیس بودم، فارسی خب میخوندم، دنبال میکردم، فرانسه میخوندم. بعدم کتاب های انگلیسی رو، ادبیات انگلیسی خیلی علاقمند بودم، کتاب جمع میکردم، کتاب قدیم خیلی جمع میکردم. تا اینکه در انگلیس 1954 جی سی میدرفتم. بعد رفتم سوئیس، اسم نویسیم در دانشگاه ژنو برای خوندن طب. بعد رفتم سوئیس، یک سال طب خوندم، دیدم من این کاره نیستم، ولی چون جرئت نمی‌کردم پدرم بگم که میخوام ادبیات و فلسفه بخونم، رفتم اسمم رو در دانشکده علوم سیاسی نوشتم. بعد در دو دانشکده درس می‌خوندم به موازات همه، دانشکده ادبیات فلسفه و سانسکریت هم شروع کردم بخوندم توسط با هانری فرایت، یک سانسکریت زبان شناس بزرگ سوئیسی بود، و علوم سیاسی. در اونجا با ژان اربر دوست شدم. ژان اربر یه فرانسوی بود که خیلی هند معاصر رو خوب میشناخت و یک سری و تصدی انتشار یک سری داشت که در ادیسیون آلبان میشل در فرانسه در میومد، تحت عنوان سپیریچوالیتی ویوانت یا معنویت زنده. در اونجا بود که با آثار راماکریشنا و تفکر هندو آشنا شدم. بعد با او آشنا شدم، سر کلاساش میرفتم، شروع کردم به سانسکریت خوندن تا اینکه بالاخره لیسانسمو گرفتم در علوم سیاسی. و بعد پدرم اصرار داشت برگردم ایران. پس که من بعد از لیسانس برگشتم ایران 1960.
پس کار دکتراتون بعدها کرد.
بعدها.
اون وقت همون موقعی که شما اروپا بودین، آیا هیچ یعنی گرده همایی، هیچ سرکل انتلیکتوال روشنفکر ایرانی بود دورتون یا صرفا؟
خب در ژنو اون زمان، یعنی در سالهای 50، گروه های مختلف بودن، سیاسی در
بیشتر سیاسی بود.
بیشتر سیاسی بودن، فرهنگی هم بودن. در ضمن ما یه انجمن فرهنگی داشتیم که تصدی امورش دست داوود رشیدی بود و من. ما این انجمن رو اداره میکردیم، سخنرانی میذاشتیم، فعالیت میکردیم، با سوئیسیا خیلی معاشرت داشتیم. من مثلا در دوران دانشجوییم در انگلیس و سوئیس خیلی به تئاتر میرفتم، به کنسرت میرفتم. مثلا بیشتر در انگلیس تئاترای شکسپیر در اولد ویک میدیدم، یا میرفتم به استراتفورد ایون موقعی فستیوال شکسپیر بود، یا فستیوال ادینبرا میرفتم، یا فستیوال بایروت رفتم برای واگنر. خیلی از این کارا دوست داشتم. خیلی هم به
اصطلاح وقتی شما برگشتین ایران با یه همچین سابقه یا علاقه که به هندشناسی داشتین چطور
برخورد کردین؟ بعد مسئله دیگه شد. بعد مسئله اینم یادم افتاد بهتون میگم. در سال 1958 با آثار رنه گنون آشنا شدم. و اون در من خیلی تاثیر کرد، برای اینکه یه دید جدیدی از نشون میداد از مسائل. و چون ما همه در جستجوی ریشه و گذشته و نوستالژی غم و غربت ایران رو داشتیم که نشناخته بودیم، این است که نوشته های گنون در من خیلی تاثیر کرد. همون موقع بود، در 57-58 بود که یه مقاله خوندم از دکتر نصر که راجب اینا صحبت کرده بود، راجب گنون اینا. خیلی خوشحال شدم. بعد به همایون نصر که نسبت داشت با دکتر نصر تماس گرفتم، او آدرس دکتر نصر به من داد، من بهش یه نامه نوشتم که اون البته دکتر نصر موقع ایران بود، برگشته بود و مثلا تدریسی کرد. بعدی برگشتم ایران آشنا شدم باش، یه دوره جدید در زندگیم شروع شد. دوره این بود که دوران به سرا تلمز و بازگشت به ارزش‌های قدیم ایران، ملاقات با آخوندها و بعضی از علما. البته آخوند که میگم منظورم آدمایی که ما میدیدیم بیشتر علما بودن. اون موقع یک گروه کوچیکی بودیم ما در تهران، دکتر نصر بود توش، چیز بود، سپهبادی بود، عیسی سپهبادی، دو سال زبان فرانسه دانشگاه دانشگاه در ادبیات بود، هوشنگ بشارت بود، من بودم. اغلب میرفتیم خونه زلمج طباطبایی، خیابون بهار، جمع میشدیم هر دو هفته یه بار، هر شنبه ها علامه طباطبایی از قم میمد، جلساتی داشتیم. و اونجاست که من با کربن هم آشنا شدم. اینجاست که آشنایی با کربن و با دکتر نصر و با علامه طباطبایی یه نحوی سرنوشت فکری من رقم زد. توجه میکنیم؟ و منو سوق داد، چون به هندم خیلی علاقه من بودم، منو سوق داد به یک نوع فلسفه مقایسه‌ای یا تطبیقی.
اون وقت این سرکل چی شد سرانجامش؟
حالا باز
این از نظر فیزیکی میگن، از نظر فکری اینو انسجام فکری.
بعد یه داستان دیگه هم پیش اومد. من با دو پور مرحوم پور داوود هم خیلی دوست بودم. پور داوود چون یکی از به اصطلاح ارکان ایران شناسی بود، ارسطو رو ترجمه کرده که دوباره بالا مهمه بود و من خیلی علاقمند بودم. در واقع من و دکتر فراوشی نوچه های استاد پوردابود بودیم. مرتب میرفتم به دیدن ایشون، ایشون رو من علاقمند بودم، چون من سانسکریت میخوندم و شاید یه در اولین رومی بودم که در این زمینه کار میکردم. نسکی ایشون همیشه از من حمایت میکردم. و موقعی که برگشتم تهران، یک کرسی هند شناسی در دانشگاه تهران بود که پروفسور ایندوشکر اونجا درس میداد. یعنی سالها من خود ایندوشکر سانسکریت خوندم و چون یه برهمن بود و سانسکریت مثل زمین زنده میدونست، من ازش خیلی چیز آموختم. و روزی هم که چیز ایندوشکر از ایران میخواست بره، به اصرار او و حمایت دکتر استاد پوردابود و نصر، من جانشینو شدم در دانشگاه تهران، ولی به صورت حق و تدریسی، چون دکترا نداشتم. و سالها در دانشگاه ادبیات سانسکریت درس دادم و اونجاست که تمام استادای قدیم دوست شدم. دکتر معین، فروزانفر، سعید نفیسی.
استاد جمع فکری اون موقع دانشگاه چی بود؟
اون موقع دانشگاه جای
از نظر روشن فکران که هنوز تازه داشتن پیدا میشه، ولی اون طبقه گذشته روشن فکر محور فکریش چی بود؟
دانشگاه ای تهران در سالهای 40، این داستان سالهای 40 جای خیلی خیلی با پرستیژ بود. یعنی واقعا مغز مرکز اکادمی ایران، یعنی آدمایی که اونجا بودن همه آدمای خیلی بزرگی بودن، شهرت بسیار داشتن در رشته ایران شناسی و دانشگاه تهران پرستیژ خیلی زیادی داشت. و جزی از اونا بودن افتخاری بود که آدم بتونه بره با این آقایون بشینه، مثلا در پور دانشگاه با آقای سعید نفیسی، با پور دانفر، با دومین، با پور داود. اون موقع خیلی بود، دکتر نصر اون موقع بود استاد جوان، البته دکتر نصر بود، ابوالحسن جلیلی هم تدریس میکرد، دکتر مهدوی هم رئیس گروه فلسفه بود، من در گروه زبانشناسی بودم، رئیسی ما اون موقع بود دکتر مقدم، محمد مقدم یا مقدم بقول خودش که دکتر خودش مقدم بود، که به اونم برام خیلی علاقه مندم، برام خیلی خوب بود. این دوران این زندگی اکادمی من بود که سانسکریت میخوندم و بعد به علت آشنایی با کروان و رفتن سر کلاس و یک معادل لیسانس از دانشگاه پاریس گرفتم و بعد به اصطلاح کشونده شدم به مطالعه روابط ایران هند، بلخص درباره رساله های سانسکریتی که در زمان مغالا در هند به فارسی ترجمه شده بود و این شد جهت جدید تحقیقات من و از اونجا بود که من رفته رفته شروع کردم به عرفان علاقمند شدن، عربی یاد گرفتن، متون قدیم خوندن، بعد معاشرت با علما و حکمای ایران. و
از اون دوران خاطره خاصی دارین از اون معاشرت؟
آره، دوران خیلی شیرینی دارم، خاطرات خیلی خوبی دارم. اولا مدت ها با آقای قمشه‌ای می‌رفتیم، با آقای قمشه‌ای، با آقای زرمش می‌رفتیم سر کلاس آیت الله قمشه‌ای، در خیابان خراسان بودی، خونه‌ای داشت، هیچ آدم نمیده، خونه خیلی ساده بود، نه برق داشت نه آب. و این موقعی که ازش سوال کردیم خونتون چرا برق داره، گفت آسمون که ماه خورشید که برق مون و سر صدا و بچه هم که مثل رادیو مون نه به برق نمیذاره نه به چرا. و سر کلاس ایشون یادم میاد، خیلی سر کلاس ایشون من لذت میبردم، من خیلی اهل شوق بود و کلاس ها زنده بود.
برخورد اونا با شما چطور بود؟ یعنی جوانای فرنگ تحصیل کرده؟
آره، اونا خیلی خوب بود، خیلی ماها رو به ما محبت میکردن، البته ماهی خود توریست بودیم، ما میدونید اونا روزای اول
برای سرسپردگی نداشتیم
نه، من فقط احترام داشتم و خیلی دارم خواست چیز یاد بگیرم اونطوری که سرسپرده باشم، نه اونا نمیخواستن از ما سرسپرده باشن، همین که میدیدم ما بهشون علاقمندیم خوششون میومد. البته اوایل کار بلد نبودیم که بودیم بشینیم و اینا، به مرور زمان یاد گرفتیم. مثلا یه صحنه بهتون بگم، با همون دکتر نصر رفته بودیم به قزوین برای دیدن حاج ابوالحسن قزوینی،
رفیق
قزوینی. زمان چیز بود، زمان زلزله شد در بوئین زهرا، من و دکتر نصر و حتی یکی دیگه هم بود یادم نیست، جلال ستاری بود کی بود، خلاصه رفتیم خدمت ایشون خونه ای داشتن و خیلی مرد با ابهتی بود، گوش نشسته بود، سر خیلی بلند بود، توش عمامه اون بالا، بعد لهجه خاص قزوینی هم داشت، نیمه ترکی نیمه قزوینی، به ما خیلی محبت کرد، گفت باش اینجا. یه آقای همون گوشه نشسته بود سوالاتی ازشون میکرد، تا اینکه بعد از مدت اون آقا بلند شد و خدافظی کرد، اجازه مرخصی خواست و رفت. بعد که رفت ما سوال کردیم آقا کی بود، گفت ظاهرا ایشون وزیره و معلوم شد که آقای ریاحی وزیر بهتری، این رفتارش با وزیر بود. از ایشون دعوت نکرد بمونن، ولی از ماها خواست که نهار بمونیم، دستور شرکت جواب داد. بعد صحبت راجب فلسفه کرد و راجب ایران گذشته کرد و یه چیزی که منو خیلی متحیر کرد، عشقی بود که این مرد شریف داشت به عمر خیام و او به من میگفت که بین تمام متفکرین ایرانی هیچ کسی به مقام عمر خیام نرسید. این اولین بار بود من از دهن یک مرجع علمی اسلامی یک چنین تحسینی درباره حکیم عمر خیام میشنیدم که من خیلی متحیر کرد.
هی اون زمان ها فکر میکردیم اون موقع امکان وجود داشت که یک نوع در واقع زنجیره پیدا بشه از مراکز علمی اسلامی به روشنفکران در واقع به ایران مدرن؟
والا اون زمان سالهای اول سالهای 40 من با جهان روشنفکری ایرانی که توش آل احمد بود و نمیدونم این دار دسته بودن ارتباط زیاد داشتم، من بیشتر تو این دنیا میچرخیدم. سالهای اول یعنی سالهای 40 اول 40 بیشتر با این افراد من، و خوشبختانه چون خیلی چیز یاد گرفتم و وارد بازی روشنفکرانه تهران نشده بودم. مثلا من یادم بارها با علامه طباطبایی میشستیم راجع به ایشون خیلی علاقمند به فرهنگ اروپایی بودن. موقع مثلا من یه روزی من کتاب یونگ میخوندم، کارل گوستاو یونگ، ایشون مهمون من بودن در شمال، در یه ویلایی داشتیم اونجا، ایشون اومده بودن با یک دو از دوستای دیگه از روش طباطبایی، بعد از مادر من خواهش کرده بودم که بیان برام قضا بدن، اینا دوست بود اونجا بودن. من کتاب یونگ میخوندم، این گفت راجب چیه، من یه توضیحاتی دادم، اینقدر خوشش اومد گفت آه این کتاب رو به فارسی بگی مردم یاد بگیرن، خیلی خیلی آدم بازی. منتها از من دیگه ارتباطم با این آقایون از سالهای 60-70، البته آخر ارتباطم باشون بود، ولی بعد دیگه من از این جو اومدم بیرون. سال 67 اومدم پاریس امتحان دکترام دادم، 68 برگشتم برای دفاعیه، همون موقع خودم به انقلاب سال 68 پاریس که اصلا مکافاتی بود وارد دانشگاه شدم، بلکه دانشگاه پاریس محافظه بود. آخر من با یه سره صحبت کردم، گفتم از تهران اومدن نم رساله دوست من اجازه دیدم برم تو، اونم محبت کرد گفت برو تو، رفتم و تونستم رسالم رو میز دبیر دانشکده ادبیات بذارم و بعدم جلسه خصوصی برای من گذاشتم دفاعشو تز و چون تز زوجنبته این بود، دو تا استاد داشتم، اولیویه لکوم هندشناس و هانری کوربن اسلام شناس. بعد که اومدم ایران بعد گرفتم رساله دکترا، من دیگه وقت نمیدونستم آره برم دانشگاه نرم، چون پدرم شرکت شایگان رو داشت، اول میخواست در کارهای تجارتی بمونم. این است من یه مدتی هم در شرکت پدرم بودم، هم کار علمی میکردم.
قبلا هم همینطور بود؟
قبلا هم همینطور بود مدتی، تا اینکه پدرم فوت شد، عموم همون بعد من رو دوباره دنبال کرد. یه مدتی باز تو شرکت پدرم بودم، تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم بودم بگی نه من که میرم دانشگاه، چون درآمد کافی هم داشتم، بالاخره پدرم یه ثروتی برای من گذاشته بود و این شانس هم داشتم که نیاز نداشت باشم کار کردن، این یک حسنی بود.
و پس رفتی دانشگاه شما؟
رفتم دانشگاه و شدم کارمند رسمی.
یعنی استاد شد؟
اول که استاد نمیشی، اول میشین استادیار و دانشیار و هم
و این مرتبه هم باز در سانسکریت بود یا؟
این دفعه اول رفتم تو قسمت فلسفه، با اون جمع نساختم برای اینکه فکر دارم اون سیستم فلسفه یه درست میدونم.
چه سیستمی بود مال اون موقع؟
به نظرم فوق‌العاده سیستم کهنه، مثلا کتاب فلیسیان شالای فرانسوی بود که سالهای اوایل قرن 20 کتابی راجع به فلسفه نوشته بود که بسیار کتاب متوسطی بود، و اینو ترجمه کرده بود دکتر مهدوی، بچه‌ها اینطوری درس می‌دادن، زنده نبود کلاسا، و من یه مقدار با کریم مشتهدی شده بود رئیس گروه، با اون نساختم، شاید تقصیرم نبود، در اون سلیقه‌هامون با هم فرق داشت. تا اینکه تصمیم گرفتم برگردم به گروه زبان شناسی دوباره، چون اونجا آزادتر بودم، اونجا سر کلاس هر چی می‌خواستم می‌گفتم، آزاد بودم، سانسکریت اگه می‌خواستم درس می‌دادم، نمی‌دادم، رو هند شناسی درس می‌دادم، یه کلاس های خیلی آزاد بشم و کلاس هم زنده بود، برای این شاگرد دوست داشتم اونم بحث میکرد.
و این ولی اون دانشکده اصولا علاقه داشت به اینجور درسه مثل هندشناسی و شرق‌شناسی و اینها؟
آره، دانشکده دانشگاه تهران اون اوائه که من سانسکریت درس میدادم یک اتفاق بود، برای اینکه به اولین بار بود یه ایرونی همچین درسی میداد و بعدم خیلی همه استادای قدیم محبت میکردن، بعدم تشویق میکردن، خیلی محیط خوب بود. ولی بعد رفته این استادا رفتن و جوان ها اومدن، جوان ها بعضی خوب بودن بعضی، ولی سطح دانشگاه تهران اومد پایین. اون چیزی که من یادمه
این به چه دلیل بود؟
نمیدونم، اولا اینکه دانشگاه زیاد درست شد، بعد دیگه اون اساتید بزرگ که مردن کسی جاشو نیومد، یه دوره وقفه بودیم وسط،
این شاگرد خودشون شاگرد بنز کافی خوب تربیت نکرده
دیگه بودن. اونا اون از این نسلی بودن که دیگه اون نسل تقریبا در شرف خاموشی بود فکر کنم یه جوری. بعدم این خورد به تغییرات ایران، به انقلاب شاه ملت، به این به اصطلاح توسعه عجیب ایران، یعنی که همه چی رو به هم خورد. اون از سالای چیز بود، سالای 1976 بود که بنیاد مطالعه فرهنگ‌ها تأسیس شد که من از دانشگاه تهران مأموریت پیدا کردم بیام اونجا.
واقعا اون بنیاد اساسش چی بود؟ هدفش چی بود؟
یه موضوع خیلی خیلی جالب توجه بود به نظر من. اگر ایران انقلاب نمی‌شد،
اسم دقیقش بود بنیاد مطالعات فرهنگ.
نه، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها.
این فرد کفالت کی بود؟
این جزی از بنیاد شهبانو فرهنگ
بود. چون آخر تأسیس شده.
بله. منتها مؤسسین این چیز، این بنیاد، مرکز، یکیش سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بود، دانشگاه فارابی بود که رئیسش جمشید بهنام بود، و مؤسسه پژوهشگاه تأسیس نرایی هم بود جز هیئت مدیره. هیئت مدیره ما عبارت بودن از رضا قطبی، جمشید بهنام، هر شبت حضورتون که مجید رهنما، احسان نرایی و خود من که من مدیر عامل بودم.
وقتی این چه کار میکردیم بودم؟
ببینیم، من تزم این بود که چون تمام بیشتر این برنامه هایی من نوشتم، من عقیدم این بود که در ایران جوانای ایرانی دسترسی به فرهنگ های بزرگ جهان ندارن، مگر اینکه انگلیسی بدونن، فرانسوی، آلمانی بدونن بتونن بسیشن. ایده این بود که ابتدا ما بیاییم در تمام فرهنگ های بزرگ دنیا، چه هند، چه چین، ژاپن، آفریقایی، آمریکای لاتین، یک مجموعه ای از آثار این فرهنگ ها به صورت پکیج در بیاریم. مثلا هند، یه مدار راجب تفکر هند، راجب ادب هند، راجب هنر هند، به طوری که ایرانی ها بتونن از طریق این کتاب ها با فرهنگ های دنیا ارتباط بگیرن. این یه جنبش بود. یه جنبه دومش این بود که تا اونجایی که میشه روشنفکرهایی رو که در واقع در هیچ سازمان دولتی به خصوص کار نمی کردن جمع کنیم، از همه گروه ها، چپ و راست. اصلا چون بیشتر آدمایی که با ما همکاری میکردن واقعا همه جو آدم تو ما بود، از رضا ثقفی گرفته که جزء دستگاه مشارک مسکوب بود، تا باقر پرهام که اواخر اومده بود، تا داروش آشوری، تا آقای بنو عزیزی و احمد اشرف که پروژه ورده بودن با ما. یکی این بود، یکی پروژه های بزرگ رو میخواستیم فینانسه کنیم. دوم این که نظر این بود که یه مراکز مشابه ما در قاهره، در دهلی و در توکیو درست بشه
توسط شما،
ما کمک بکنیم، از اونا هم کمک مالی بگیریم که کشورهای آسیایی، راجع میکنیم فرهنگهای آسیایی بزرگ، بتونن در مسائل مشترک تشکیل مسائلی بکنن و مسائل روز خودشون رو بر خودشون با تجدد مطرح کنن. یکی این بود. و رئیس و مسئله سوم هم این بود که از طریق سمینار و سمپوزیوم، شما که یک شما گذاشتیم، تمام گروه های ایرانی و شرقی گرده هم آیند، جمع شن، توجه میکنیم مسئله مشترکشون بسیار میکنیم، هم به صورت مکتوب مرتب چاپ شد، توجه میکنیم. خب این کارها یه نباش کرد.
من با دانشگاه شما فرصه سعی داشت نرکسن یه جور مثلا
اینا سیستم های پارادانشگاهی بود،
پارادانشگاهی
پارا اینیورسیتر، توجه میکنیم. و خیلی هم کار میکردم. اون وقت یه کاری دیگه هم که من باب کردم، باز این باید گفت کار من بود، من میدونین در ایران همه چی بارفت بود جز حق و زحمه نویسنده ها و مترجم. من بودم اینو بودم بالا، مثلا از 40-50-60 تومن رسون 180 تومن در ترجمه خوب. این هست که خیلی حاضر شما ما همکاری کنن و سطح ترجمه رفت بالا. بعد ناشرین هم مجموع شدن قیمت ها رو برن بالا. این است که در ایران یه نفری از طریق قلم و نوشتن میتونه زندگی کنه.
در اول وقت شما سعی داشتین در این ترس محور تفکر دانشگاه های ایران و اصلا اکادمی ایران بنابرای غرب بنا شده بود، ولی یعنی آیا هدف این بود که مثلا یک ژاپن شناسی بدون دخالت ژاپن شناسی غربی مثلا در مرکز ایجاد بشه، توسط مرکز ایجاد بشه؟ آیا
نه،
این برخورد مستقیم بین ایران و این ممالک شد؟
ببینین بیشتر کار ما این بود که مستقیم هم باید ارتباط داشته باشیم با آدم های مهم میشون، مثلا با آدم های خیلی ابستندینشون. دوم این که کارهایی بکنیم که دانشگاه نمی کنن. سوم این که یه پروگرام فرهنگی داشته باشیم برای ایران در عرض 10 سال، در از در سال ما بتونیم به جامعه ایران 200-300 کتاب درجه یک بدیم، منبع کتاب مآخذ اصلی که جوانان یاد بگیرن یه چیزی.
شما چند سال این مرکز
دو سال فقط وقت نداشتیم، در از دو سال ما 40,000 جلد کتاب خریدیم که شاید بهترین کتاب رو علوم انسانی حالا
الان هست؟
هست بله.
اصلا مرکز چی شد در زمان؟
مرکز حفظ کردن، عجیب حفظ کردن، نه فقط مرکز حفظ کردن، سایر مراکز کوچیک دیگه هم بهش اضافه کردن و این مرکز اجازه مهمترین مرکز رئیسش هم آقای بروجردی داماد خمینی.
همون پروگرام شما رو دنبال میکنن؟
نه کم و بیش نه، برای اینکه پروگرام ما خیلی پروگرام باز بود، اینا نمیتونن اون کارو بکنن. متأ تمام کتابایی رو که ما امضا قراردادش رو امضا کرده بودیم در اون، اینا
یعنی اونایی که مردم برای شما ترجمه کردن.
بله در رویا یا تألیف کرده بودن، تألیف هم خیلی داشتیم.
چند تا کتاب هستین ظرف این دو سال؟
ما 86 قرارداد داشتیم که 30 تاش در اومد. در یه قرارداد چی شد؟ اینا دنبالش نگرفتن.
اصلا از اون 30 تا کتاب اینا یه چیزایی که خاطرتون هست چه کتابایی بود؟ کتابایی مهمی که ترجمه شد یا تألیف شد؟
تا عرض ملکوت کرمان بود، لسپری دو فیلسوفی مدیوال روحیه فلسفه قرون وسطایی مون ژیلسون، اینا یادمه. خیلی کتابای دیگه هم تو ذهنم نیست. بعد دو سه کتاب تألیف مثلا تئوری تألیفی داوری کرد تفکر در اینا، یا چیز کتاب راجع به محرابه ها دکتر مقدم. خیلی 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 کار شد در از دو سال فورا. یه کار دیگه هم که ما کردیم، ما دیدیم که چون رقابت زیاده مراکز دیگه هم درست شده، بهتر همکاری کنیم از رقابت. این است که ما مثلا پروژه تاریخ فرهنگی ایران رو که با مسکوب که زیر نظر مسکوب میشد، پولش از دو منبع میمد، هم مرکز ما میداد هم دانشگاه آزاد. درجه میکنیم. بعد سمپوزیوم ها رو قرار بود مثلا با آقای مجید تهرانیان، اون تجربهش کرده علوم ارتباطی که داشت، با اون همکاری کنیم. یعنی ما باب همکاری رو هم باز کردیم، همه شروع کردیم با هم همکاری کردن.
و چند نفر زیر نظر این مرکز کار میکردن؟ چند نفر نویسنده فرزون در مقطع انقلاب؟
والا فکر من در حدود 20 نفر مرتب با ما سر کار ارتباط داشتن که اونا هم با آدمای دیگه مربوط بودن و اینجا داشت پاتوق میشد.
یعنی یه مرکز
روشنفکران. آره و داشت پاتوق میشد و خیلی این و مرکز ما فقط نبود، چون مرکز تاریخ هم درست شده بود زیر نظر بهرام فرهوشی، پژوهشکده علوم ارتباطی هم مجید تهرانی رو داره میکرد. این سانترهای روشش کوچولو، این مراکز تحقیقاتی که درست شده بودن در ایران، نقششون مهمتر از دانشگاه داشت میشد و اگر نیست ادامه پیدا میکرد، یهو سطح تحقیقات در ایران جهش کیفی میکرد. درجه میکنین؟ یعنی ما در آستانه تحول عظیم بودیم که متاسفانه نشد، برای اینکه انقلاب قطع کرد این موضوع. اگر این جریان ادامه پیدا میکرد، من مطمئنم سه روز برام روشن که در ایران اصلا شیوه تحقیقات تغییر میکرد. توجه میکنیم. بعد چیز دیگه هم بود، از اون برم انجمن شاهنشاهی فلسفه هم بود که دکتر نصر داره میکرد. اینا این تمام مؤسسات پره در خارج از دانشگاه بود دیگه.
حالا
بعد دانشگاه نمیکشیدن دیگه.
ولی خود دانشگاه واکنششون به این برنامه شما چی بود؟
دانشگاه هنوز متوجه نشده بودم. این بخیر تو دانشگاه ها، من فکر می‌کنم که دانشگاه ها هنوز متوجه اهمیت این چیز موضوع نشده بودن.
یعنی از نظر اینکه استادای اونا چه تعداد از استادای اونا فرض کنیم حق و تألیف گرفتن یا قبول کرده بودن؟
خیلی هاشون. با هر کسی میگفتیم.
از نظر یه جور اینتراکشنی بود.
خیلی زیاد از تمام استادان، دکتر نجم آبادی با همکاری داشت، دکتر مقدم همکاری داشت، با هر کسی که شما می‌خواستین همکاری، دکتر داوود، علی مراد داوودی، دکتر داوری، از تمام
دانشجوها چی؟ مثلا سمپوزیومی که شما داشتین یا فعالیت می‌کردین؟
حالا این سمپوزیوم، ما یه سمپوزیوم مشترک می‌تونیم بکنیم. دو سال عمر داشتیم. این سمپوزیوم میشه در بزرگ داشته حالی کرمان بود، چه آخرین سفر او بود و البته سمپوزیوم خیلی خوبی هم بود، ولی سمپوزیوم ما متاسفانه اون انعکاس نداشت. دلیلش هم این بود که اولا موضوعش موضوع سختی بود، دوم که هنوز ما درست یاد نگرفته بودیم چگونه سمپوزیوم بذاریم. اولین آزمایشمون بود که بتونیم با جامعه ارتباط پیدا کنیم. بعدم یادتون نره در ایران چپ قوی بود و از نظر خیلی از گروه‌های چپ، خود این مرکز ما مرکز
طاغوتی
سوپر طاغوتی بود.
ولی اونا واکنشی به کاری که شما می‌خواستین بکنین، یعنی اونا چون یک برداشت خاصی از فلسفه غرب دارن به عنوان وحی منزل به اون صورت در حالت داکترینر، آیا واکنش خاصی داشتن؟
نه، به کارهایی که میشد نمیتونستم
به نظر تطبیقی که
چون من همینا میشناختم دیگه، من برای اینکه با این گروه های چپ قبلا کار کرده بودم تو موقعی که با خدا بیامرز غلام حسین صائبی الفبا رو در میورد، من یکی از همکاران نزدیکش بودم. نه فقط نه من مقاله خیلی بهش میدادم، بلکه زنم هم همسر سابق اصلا باش همکاری میکرد الفبا. این است که من تمام گروه های چپ رو میشناختم شخصا باشون.
اصلا فرض کنید صائبی اینا واکنششون چی بود به این؟
مثبت.
ولی همکاری هم میکردن یا فقط تشویقتون میکردن؟
اگر یک سال دیگه هم ادامه پیدا میکرد خود صائبی هم ممکن بود همکاری کنه، چون خیلی داشتن یواشاش میمدن. اینا میدونید که میمتیکه تقلیدی، موقعی که دو نفر بیان دو نفر دیگه هم میان بعد رفته رفته زیاد میشه.
حالا میشه صحبت این هم شد، برگردیم به اونجایی که شما مقطعی بود که گفتین رفتین دانشگاه پاریس و دکتراتون دیگه همون زمانایی بود که با اون سرکل اولیه که اومدین ایران قطع رابطه کردیم و قاعدتاً اون موقع بود که وارد سرکل جدید شدین در ایران که برگشتین.
بعد که از این سرکل عرفا
اومدین بله
اومدن بیرون، در واقع ارتباطم رو حفظ کردم ها.
بله
نوتونیا بود که قطع شد. بعد رفتم تو سرکل نویسندگان ایران. اون چه اون ادهی که میگن روشن فکر
کیا بودن این اصلا اون سرکل؟
این جدیدی ها ناصر پاکتوان بود، هما ناطق بود، منوچهر هزارخانی بود که من گاهگاه میدیدم و عده که خونه هدایت متین دفتری جمع شدن تعداد شما میکنم بود، غلام حسین صائبی بود. هر شبات حضورتون که دیگه باقر فرهان بود، داریوش آشوری بود، این همه بودن دیگه. من به اصطلاح روشنفکرهای علم‌مول ایران بودم.
اون اوائل که شما یعنی 1967-68 آمبیانس فکری اینا، جب فکریشون، محور فکریشون چی بود؟
ببین
یعنی خارج از صرفا ضد شاه بودن میگم، از نظر علمی
من موقع با اینا آشنا شدم در 1968 این کتابم ادیان و مکتبه فلسفی هند در اومده بود و دیگه من به عنوان دانشمند هندشناس در ایمان شناخته شده بودم. نسی با من واقعا رابطه شون یه رابطه خاصی بود، یه رابطه بود که یه آدمی دانشمند در این رشته نیست که تکلیف ما باید جو روشن بود. چیزی که من از اینا فهمیدم بیشتر پروبلم اینا پروبلم سیاسی بود. بیشتر این 90 روشنفکرهای ایرانی گرفتاری و عمده شون با شاه بود، پس این گرفته شخصی بود.
من این سوال داشتم دقیقا این براشون پیش آمد یا از نظر فکری یا یک یعنی
خودش سوابق سیاسی باعثش بود. یه مقدار خب نفوذ چپ در ایران بود.
مثلا فرض کنید که مثل صائبی خب فرض کنید جوونیاش از وقتی دبیرستان میرفت تحت نفوذ فعالیت‌های سیاسی اون موقع بود.
یه مقدار تحت نفوذ چپ بودن. یه مقدار این بود که 28 مرداد بود تو ذهن اینا به عنوان یک نقطه عطف بود، نقطه بود که این نقطه بود که به اصطلاح از اون تاریخ باید. مثلا به بعد مثلا رژیم سلطنتی در ایران قاصد بود. این بود تو ذهنشون. بعد یه مسئله دوم این بود که اینا اصلا حالیشون نبود که ایران داره به چی سوی میره، به مسائل اقتصادی، به مسائل صنعتی شدن مملکت، به مسائل به جرب دیولپمان دنیا توجه نداشتن، خیلی به اطلاع بودن،
فقط مسئله رو پولیتیک میدیدن،
فقط پولیتیک میدیدن و اغلب آنالیزایی که از اوضاع اقتصادی یا صنعتی انفراستراکتوری را میکردن کلیشه‌ای بود. هی میگفتن صنایع مونتاژ، با اینکه نبود، اغلب با صنایع مونتاژ شروع میشه بعد رفت رفته ارزش افزوده زیادتر میشه، به این موضوع آگاه نبودن. بعدم یه نوع چیزی به تو برم، یه نوع چپ زدگی به تو کلی
دید فکری رو چپ بود. فهمشون اصولا از فرهنگ غرب و فلسفه غرب چقدر بود؟
خب متفاوت بود. بعضی هاشون آدم های خیلی باسوادی بودن، دسترسی به متون اصلی داشتن. خیلی هاشون بیشتر روشنفکرهای ایران به طور کلی میگم، اما من دونم
آن اوریج
آدم هایی بودن که سوادشون از غرب حاصل ترجمه های 40-50 سال اخیر بود، یعنی ترجمه های مخلوط و مقلوط که خودش همطورتون میگم یه فیلد آف دیستورشن ایجاد میکرد.
فهمشون از فلسفه چپ چطور بود؟ یعنی
اونم باز از صافی لینیزم و استالینیزم گذشته بود. یعنی کم بودن آدمایی که با خود مارکس
یا با این یا فرض کنیم با التوزر و پولانزاکی
حالا اینا که بعدی هست، کم بودن آدمایی که مثلا مانیفستوی زرستر چهرشت مارکس رو خونده باشن، گروندیس رو درست خونده باشن، یا یعنی اینکه اصلا پروبلم مشکل اصلی فکری مارکس رو که به هر حال دیالوگ با هگل، به هر حال یک نوع دیالوگ با ایدئالیسم آلمانه و با اومانیسم آلمانه و چه بخوایم چه نخوایم مارکس متفکر اومانیست اروپاییه، کم بودن آدمایی که با این جنبه مارکس ارتباط داشتن. بیشترشون مارکس ایدئولوژیک میشناختن، مارکس مانیفست یا آثار دورینگ و کتاب، یا بیشتر لینینیسم و استالینیسم، یه نوع مارکسیزم بهش میگم که فرانسوی شما یعنی رویدت مارکسیست، یعنی مارکسیست به صراحه قصد دوزن و مبتزن.
اون وقت اینا نقطه در حد محور فرهنگ غرب در بین اینا اروپا بود یا امریکا هنوز شروع کرد؟ یعنی اساساً هنوز برخوردشون با غرب برخورد با اروپا بود یا؟
من فکر میکنم جامعه روشنفکری ایران اون که باید میگه بیشترش آمریکایی زده نبود. ماساچوستی ها که بعد اومدن یه دوره سالهای 40-50 اون اگه از امریکا برگشتن یه بیشن تکنوکرات ها شدن.
اونا نقشی نداشتن تو این جوامع روشنفکر؟
کمتر.
ولی یه جاهایی شما خودتون میگفتی مثل سازمان برنامه، یعنی آدم های باسواد ببینن دانشگاه میرفتن اونجا کار میگن، اینا خب یه برخورد آنی داشتن با
مخزن بزرگ روشنفکران سازمان برنامه.
خب ولی اینا در این حال همونجا با تکنوکرات ها و در این حال با مسائل اقتصادی مملکت با برنامه ریزی اقتصادی در تماس بودن، این هیچ تبادل عقیده یا تحصیل ایجاد نکرد؟ مثلا فرض کنید یه کسی مثال میزنه، مثلا داریوش آشوری که اونجا کار میکرد، بالاخره از یه طرف بیرونم تو سرکل روشنفکران بودن.
چرا؟ خب خیلی هاشون در اونجا کار میکردن، درستم کارم که اونجا میکردن خیلی کار جدی هم بود، ترجم کنیم بعد این درست خیلی هاشون کمکاری میکردن. در واقع روشنفکرهای ایران خیلی هاشون اونایی که تو مؤسسات علمی نبودن، دانشگاه ها اینا، بیشترشون سازمان های دولتی بودن، سازمان برنامه بودن یا دیگه تو سازمان های فرهنگی بودن مثل وزارت فرهنگ و علوم اینا، و همشون یه نوعی کاربند دولت بودن. روشنفکری که فقط از قلم بخوره خیلی کم بود تعدادش، بودن ها، اون سایدی از اونا بود که مثلا خوش کبابت میکرد در ذهن قلم هم میزد، ولی بیشتر روشنفکر ایران کارمند دولت بودن و خیلیشون از چند حقوق میگرفتن و وضع مالیشون همیش بد نبود، نسبتاً البته
نسبتاً وضع مالیشون مرفه
نسبتاً بر مثلا اون سالهای 60 که دیگه سالهای 50 ایرانی ها میگن نفرمی سالهای 50 نظام از سالهای 70 به بعد که ایران پول زیاد شد و این پول پخش شد، یکی از مصیبت های ما همین.
ولی تو این سرکل ها هیچ کدوم از این تکنوکرات های ماساچوستسی نبودن؟ تو این گره همایی ها اونا هیچ نقشی نداشتن؟
کمتر تو اونجور که من یادمه، خیلی کمتر.
اون وقت اصولا فرض کنیم تو این گره همایی هفتگی که اینا فرض میخونه متین دفتری داشتن، اصولا صحبت به دور چی میگذشت؟
بله من که مرتب نمیرفتم،
ولی مثلا مواقعی که بودین
آره هفته یه رفتی نمیدم بود یا نه، ولی به حرف جمع میشدن، من اونجا خیلی رفتم چند این جلسه رفتم اینا. اونجا جو کنتستاسیون این دور فرانسوی های جو یعنی اعتراض، همه با ایما و اشاره مثلا دور هم جمع میشدن و بالاخره جوی بود که دیسیدنت ها اونجا بودن به قول امروزی هم توجه میکنید.
ولی همین صحبت ها فقط سیاست بود یا مسائل؟
نه مسائل دیگه میشد، صحبت های خیلی دیگه مختلف میشد، انواع اصلا حرف ها میشد، ولی به هر حال این که همه مخالف سیستم هن یه امری واضحی بود. من نه چندان چون من جزی از اونها نبودم.
رابطه شون با شما چطور بود؟
رابطه شخصیشون با من خوب بود،
فشار نبود که نه. باید سخت پردگی داشته باشه، تعهد داشته
باشه. من به عنوان یه آدم آزاد، یه آدم تو آزادیم دانشمند قبول داشتم و نه به عنوان یه آدم سیاسی و توقع از من نداشتم که سیاسی.
هیچ شما مقطع زمانی نمیبینه که مثلا سیچویشن یه خود پولاریزه تر شده باشه که فرض کنین فشار بیشتر
نه.
شده باشه؟
جامعه ایران هم یعنی جامعه خیلی مواجی بود، همه همه جا میرفتن،
ولی مثلا فرض
کاتگوریزه نبود مثل،
ولی مثلا فرض کنید وقتی شما از طرف بنیاد شهبان و فرح این مرکز ایجاد شد، مدیر عامل شدین، پس این واکنش روشنفکران اون موقع چی بود؟
نه این کوچولو اشارات میدونم بعد نه اونطوری که من مثلا بذارم تو قرنطینه اصلا، ولی گاه که تو بحث هایی مثلا شما شمال شهری ها ما جنوب شهری ها از این حرف ها میزنم، خب میدونین در تای این حرف ها یه مقدارم اختلاف طبقاتی هم نقش بازی میکرد، از نظر این که مثلا آدم ثروتمند بود نبود، فرهنگ رفته بود نرفته بود، از بچگی زبون خارجی میدونستن، اینا همه معیارهایی بود که ایجاد اختلاف میکرد
بین خودشون.
برای صرف این که یه کسی از بچگیش رفته فرهنگ اومده نمیدونم زندگی مرفه داره نداره، اینا خیلی با شما مواظب میبودین که کلش به وجود نیاد، باید خیلی با تفت رفتار بکردید، چون به راحتی میتونست کار بگیر که بکشی تو گیرون نیست اصلا تو فرنگ ما ها بیاد این حرف ها ممکنون پیش بیاد.
وقت شما هیچ مقطعی میبینین که فرض کنین مخالفت سیاسی یک جنبه بازگشت به خود و بازگشت به سنت و مذهب و اینا
این کارها رو خودش گرفت؟ ما این کارها رو خودمونم میکردیم، شاید به علت اینکه من در سالهای 40 آغاز با این علما معاشرت داشتم، یه سمپاتی داشتم به این مسائل و شاید کتابایی هم که نوشتم بخون در این جهت کمک کرد، چه کتابای دکتر نصر، چه کتابای من، چه کتابای بعد نراقی خیلی زیاد، اینا من فکر میکنم که بعد آل احمد البته قرب زدگیش، من آل احمدی که دوبار بیشتر ندیدم اون نوشتم خواهمش، تمام این نوشته هایی که در این زمینه در سالهای 40-50 در ایران در اومد زمینه رو فراهم کرد برای باب شدن یک تیپ فرهنگی که نمایندش آخوند بود در حال.
ولی بین خود روشن فکر را فرض بکنیم، خب مثلا یک کسی مثل متین دفتری از اول نماینده سیکیولر دیسنت
بود، ولی متین دفتری در خط دکتر مصدق بود،
ولی خب یه شما این مقطع میبینید که یک دفعه فرض کنیم اونایی که طرفداری بیشتر از مجاهدین میکردن یا خط آل احمد بودن،
اینا مجاهدین ها رو من نمیدونستیم، هم بعد اومدم بیرون. مثلا اولین چیزی در ایران اتفاق افتاد سیاکل بود دیگه، داستان سیاکل بود، هیچکس هم نمیدونستیم کی هم گفتن داره یه دیر تروریستی گرفتن این اطفال، و توی دانشگاه من ما خیلی هم خواب بودیم، آن هم میتونم قافل بودیم توی دانشگاه، من میدیدم که قیافه ها عوض شده، زن ها مقنعه سرشون میذارن، لورد سیاه میپوشن، ولی ما متوجه نمیشدیم که از یه تغییرات داره میشه.
روشنفکرها هیچ فرض
نمی‌تونن
تو این جلسات اینا،
مثلا حسینی ارشاد که من میدونم جو تو از جرات می‌شدن با کش رو بود، من نرفتم میدم چه خبره، توجه می‌کنی یه نظر بی خبر بودیم از این اتفاق، ما فقط توجهمون به چپ بود از این اتفاقات که اون زیر میافتاد و اسلامی ها داشتن کامونی، مثلا همون غافل بودیم
تو این جلسات اینا.
بعد معلوم شد سوا کردن
و تو این جلسات اینا شما فرض کنین نظر نسبت به کارهای شریعتی اینا چی بود؟ یعنی کارهای شریعتی نمیشد با شاهدی و
اصلا نمیشناختن شریعتی رو، هیچ کارش نمیخون کارهای شریعتی بد شناخته شد،
یعنی بس کنین پاک دامن نمای نات اینا هیچ کدوم
اصلا پروبلمی ندارن،
چالنج نمیدیدن در این،
نه چالنج فقط با سیستم شاه، فقط هنوزم که هنوز پیداشون که من شاهد دارم مخاطب فقط سیستم شاه بود و این روشن فکره، یعنی ما ها این هممون، من اینکه میگم خودم رو جدا نمیدونم از اینا، ما ها یه چیز متوجه نشونیم که ما جزی از اون سیستمیم، یعنی اپوزیسیون ایران جزی از سیستم رژیم شاهنشاهی و اگر اون رژیم فرو بریزه ما اصلا جایی نداریم دیگه، چنان که بعد از اینکه رژیم فرو ریخت روشن فکرهایی بودیم دیگه اصلا جایی نداشتن، چون رژیم جدید یا اصلا به جد نمیگیره، رژیم سابق داره به جد میگیره، یا سعی میکرد تطمیشون کنه تحبیبشون کنه، توجه میکنه چون بیشتر از اینا همکاری میکردن با سیستم دیگه یا خیلی هاشون سعی میکردن که پرووکاسیون کنه که رژیم اینا رو مثلا یه گوشمالی بکنه که بعد معروف شد هیروشن، بعد همه میخواستن اینجور قهرمان شد، توجه میکنی این جوان ها خیلی میکنه مثلا قهرمانه از سمت درنگی قهرمان علکی از اینکه قهرمان مستفرد حالا سمت درنگی شد افتاد تو آب قرار شد مقدمان سبب پشتش هیچ کسی نبود طبیعی بمیره، همیشه با پشتش توده میبود، توجه میکنید این اینو تفکری که این سیستم مثلا همه جا هست، همه جا شبکه داره مواظب همه هست.
شما تو دانشگاه واکنش شاگردان مثلا به شما به حالت نزدیکی به طبقه روشنفکر پس با اساتید دیگه ای که نبودن واکنش مستدتر داشتن
یه داستانی اصلا بهتون بگم چون من خیلی برای من تحصیل کرد
یه لحظه من اینو برگردم.